شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها گرجی اومد پیش ما باقه وحش مقوی
چه تامی داره گرجی
گیلا خروس و پروانه
خرگوش اردک بول باقه
زنبور لک باش با ماهی
یه باقه وحش عالی
هم بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی بیسکویت باقه وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز
شکین.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوشه چینم شادم از پیشه خوشه چینی رمز شادی بخون از جبینم
به نام خدا سلام خوش آمدید به برنامه امروز خوشه‌چین رادیو اقتصاد. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید و لحظه های بهتری در انتظارتون باشه. خوشه‌چین به مباحث مختلف کشاورزی میپردازه و سعی میکنه اطلاعات مورد نیاز بهره‌برداران و علاقه‌مندان به این حوزه رو ارائه کنه. امیدوارم این برنامه رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران پیشنهاد کنید. اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین میتونین از طریق سامانه پیامکی 30036-37 اون رو با ما مطرح کنید. این برنامه روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه. ما رو همراهی کنید. عزیزان در یکی دو برنامه گذشته به تولید محصول گوجه فرنگی پرداختیم و مراحل مختلف اون رو معرفی کردیم. امروز قصد داریم به بیماری‌ها و آفات شایع در گوجه فرنگی بپردازیم که در کشورمون به عنوان یک معضل یا عامل خسارتزا شناخته میشه و باعث ایجاد به اصطلاح ضرر و زیان اقتصادی میشه. دعوت کردیم از آقای مهندس ماهیار عابدی، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، تا در خدمتشون باشیم و از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم تا بتونیم اون رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم و انشالله با بکارگیری اون بتونید خسارات رو به حداقل برسونید. آقای مهندس ماهیار عابدی، سلام عرض میکنم و خوش آمد میکنم.
با سلام خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز، امیدوارم مباحث این جلسه هم مورد توجه تولید کنندگان قرار بگیره.
زنده باشید. خب آقای مهندس عابدی، میخواییم که ابتدا راجع به آفات مهم گوجه فرنگی، مثلا هلیوتس رو، این آفت به چه صورت خسارت میزنه و به چه صورت باید کنترل کنیم؟ آیا کنترل زراعی داریم و کنترل شیمیایی داریم؟ هر موردی رو یه اشاره بفرمایید.
بله، هلیوتیس یا کرم میوه یا کرم غوزه پنبه معروف هستش. کرم غوزه که به میوه گوجه فرنگی حمل میکنه، از مهمترین آفات گوجه فرنگی هم در جهان و هم در ایران هستش. خسارت ناشی از این آفات گوجه فرنگی اگه در حالت طغیانی قرار بگیره 80% به بالا گزارش شده.
بله.
و هلیوتیس هم علاوه بر گوجه فرنگی توی محصولات دیگه مانند توتون، ذرت، بادمجان و کدو هم در واقع خسارت میزنه. حشره کامل آفت کرم غوزه از راسته هلیکوورپا هستش و معمولا تخم هایی که در واقع تولید میکنه به صورت منفرد در برگچه های انتهایی گل ها یا میوه ها میذاره و لارو های تازه تفریق شدهش از میوه های نارس تغذیه میکنه.
بله.
و موقعی که در واقع اون لارو ها بیرون میان، میوه در واقع در حال تشکیل است، اون رو سوراخ میکنه و داخل میوه گوجه فرنگی فضولاتش باقی میمونه که اگه میوه رو در واقع بشکافیم میتونیم مشاهده درسته. کنیم که میوه داخلش در واقع لارو قرار داره و تغذیه کرده. اما میوه های رسیده به ندرت مورد حمله قرار میگیره. موضوعی که در واقع اینجا میخوام مطرح کنم اینه که اگر زمانی که شما اینو میبینین دیر شده باشه و سم مصرف میکنین، سم هیچ اثری روی لارو نخواهد داشت، به خاطر اینکه لارو در داخل میوه زندگی میکنه
و مسئول دیگه،
مسئول کامل در واقع.
درست.
اما باید سیستم پایش و کنترل از طریق تلاهای فرمونهای جنسی یا با شکار حشراتی که در مزرعه مدام پایش میشه، زمانبندی مصرف در واقع سم برای این لارو‌ها کاملا دقیق باشه تا زمانی که در واقع بیرون میان لارو‌ها تحت سم پاشی قرار بگیرند و میزانشون کم بشه. اما از طرفی گفته میشه که کمبود کلسیم توی گوجه فرنگی، همونطور که در بحث تغذیه مطرح کردیم، باعث افزایش ابتلا به این آفت میشه، چون دیوارهای سلولی در واقع نازکتر میشه و باعث، علاوه بر اون گفتم که باعث پوستگی گلگاه هم میشه. اما وضعیت کنترلی این آفت به چه صورت هستش؟ کنترلای بیولوژیک خوشبختانه در مورد این آفت وجود داره که از حشره‌کش‌های میکروبی بر پایه باسیلوس تورینجنسیس در واقع استفاده میشه که توسط شرکت‌های مختلف تجاری تولید شده و در اختیار کشاورزا میتونه قرار بگیره. اما از زنبورهای پارازیت و تریکوگراما نیز برای پارازیت کردن تخم این آفت استفاده میشه. در مرحله نهایی که در واقع هیچ کدوم از این موارد اثر نداشته باشه، از سموم شیمیایی هم مانند سمومی که تو بازار هست میشه استفاده کرد. سمومی مانند آوانت، اسپینوسات، سایپرمیترین و دلتامیترین و سمومی گیاهی مثل در واقع مواردی که به صورت تجاری در بازار هستن توصیه شده است.
درسته. خب نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که در زمانی استفاده بکنیم که بتونه اثر بخشی داشته باشه و لاروا در داخل خود قوزه قرار نداشته باشه.
بله. بله.
خب در مورد پروانه مینوس هم چه آفتی هست و کی باید مبارزه بکنیم؟ بهترین روشش چی هست؟
پروانه مینوس گوجه فرنگی که به اسم بید یا توتا توی گوجه فرنگی معروف هستش و اسم علمیش توتا ابسولوتا هستش.
بله.
یکی از آفات مهمه که قدمت چندانی نداره، اما با وجود اینکه قدمت چندانی نداره و کمتر از 10 ساله که وارد ایران شده، خسارت‌های زیادی در واقع به مزارع گوجه فرنگی زده و همه کشاورزها مطمئناً خسارت‌های این پروانه مینوز رو دیدن و بیشتر مزارع گوجه فرنگی مانند کرمانشاه، کردستان، ایران، خوزستان، فارس، بوشهر، قزوین مطمئناً از خسارت‌های این پروانه مینوز آگاه هستن. این آفت در تمام مراحل رشدی میتونه به گیاه حمله کنه. نحوه خسارتش هم به صورت سوراخ‌های ریز و تونل مانند در سطح بالای برگه که وقتی لاروها بیرون میان و شروع به تغذیه میکنن، فضولات لاروی بین پارانشیمای برگی کاملا در واقع مشخص هستش. این آفت علاوه بر خسارت مستقیم باعث میشه که پاتوژن‌های بیماریزا دوباره بتونن به گوجه فرنگی حمله کنن و خسارت بزنن، به طوری که خود در واقع این حشره تا 300 تا دونه تخم میتونه بذاره و لاروها که یه نوار سیاه رنگی در بالا سرشون دارن به محض خروج از تخم هر اندام گیاهی که سر راهشون قرار بگیره میتونن سوراخ کنن و وارد بافت گیاهی بشن و دوباره شفیره هاشون در عمق 1 تا 2 سانتی متری داخل خاک در شرایط این زمستان گذرانی کنن. اما وضعیت پیشگیری این آفت، پایشی که در مورد ورود این آفت میتونه صورت بگیره با استفاده از تلاهای حاوی آب و روغن به میزان مثلا 20 تا 40 عدد در هر هکتار یا تلاهای فرمونهای جنسی میتونه در واقع در این مورد استفاده بشه. خوب. استفاده از کارتای زرد چسبناک در واقع مخصوصا تو گلخونه ها اگه بخوایم کنترل کنیم مؤثر خواهد بود در این زمینه. اما برای کنترلش استفاده از زنبور تریکوگراما میتونه در واقع یا استفاده از بیتی که میتونه لاروها رو کنترل کنه. اما در مورد کنترل شیمیایی که به عنوان راه حل آخر در زمان مناسب با توجه به اون پایشی که میتونیم انجام بدیم هستش، از حشره‌کش آوانت یا ایندوکسوکارب یا سم اسپینوسات یا تریسر و نیماریم میتونیم استفاده کنیم یا سم تاکومی هم در این مورد در واقع مفید خواهد بود.
بسیار عالی. خب آقای مهندس آبادی، راجع به مگس مینوز برگ گوجه فرنگی هم بگیم.
بله، در مورد مگس مینوز برگ گوجه فرنگی که شاید ترکمندگان مشابهت اسمیش با اون پروانه مینوز در واقع گمراهشون کنه، بگم که این مگس مینوز برگ گوجه فرنگی در واقع اسم علمیش لوریمیزاست در واقع و به محصولات مختلفی مثل فلفل، هندوانه، خیار و سایر محصولات نیست گزارش شده، علاوه بر اون در سولاناسه و حبوبات و اینا گزارش شده. اما این حشرات یا مگس مینوس که به گوجه فرنگی خسارت میزنن 2 تا 3 میلیمتر در واقع طول دارن، پشت بدنشون سیاه رنگه و زیر بدنشون زرد رنگ. خسارتی که به میزنن به این صورتی که پارانشیم بین برگ های سطح فوقانی و سطح زیرین رو کامل تغذیه میکنن، میخورن و دالان های پیش در پیچی ایجاد میکنن که واقع نشه کنترل شیمیاییش با آبومکتین، با ویسکت و سیرومایزین یا تریگاد و نیمارین هم توصیه شده.
بله، بسیار خوب. آقای مهندس، توضیحاتی رو در مورد مگس سفید یا همون سفید بالک ها هم بشنویم.
مگس سفید یا سفید بالک ها از یه جهتی در تولید گوجه فرنگی مهم هستند، به خاطر اینکه توی قسمت بیماری من خدمتتون عرض میکنم که ویروس ها یکی از در واقع ناقلینش همین مگس سفید هستن.
درسته.
مگس سفید البته انتشار جاهایی داره و در همین تهران هم روی درخت‌های مختلف دیده شده و کنترل خیلی خیلی سختی باش انجام شده. سفید بالک‌ها یا مگس سفید‌ها با اسم علمی به میزا تاباسی تیپ‌های مختلفی دارن که حالا خیلی واردش نمیشم. این آفت از شیره گیاهی تغذیه می‌کنه و عسلکی که تولید می‌کنه در طول در واقع دوره فعالیتش در گیاه باعث خسارت میشه. محل تغذیه آفت به صورت لکه‌های روشن در میاد و باعث انتقال ویروس‌ها به ویژه جمینی ویروس‌ها، مخصوصاً ویروس تی وای ال سی وی به گیاه میشه. و از اون طرف تغذیه پوده‌های این آفت نیست، باعث بخش‌های نارس میوه میشه و باعث میشه که بافت سفید داخل میوه افزایش پیدا کنه. اما پیشگیری‌هایی که در این مورد میتونیم انجام بدیم، مبارزه با علف‌های هست، شخم عمیق و تلاهای زرد چسبناک میتونیم استفاده کنیم تا جمعیتش رو کامل کنترل کنیم. به دلیل قدرت تولید مثل زیادی که دارن، باید تلفیقی از روش ها براشون استفاده میشه و زنبورهای پارازیتوئید هم میتونیم در زمین در سطح وسیع رها سازی بشه و استفاده بشن. در انتها برای اینکه در واقع کنترل شیمیاییش هم خدمتتون عرض کرده باشم، اینه که محلول پاشی با مواد شوینده صابونی و روغنی و حشره‌کشایی مثل کنفیدو، دیکلوروس، اوبرون، پروتئوس، استارکل و آدمیرال، افوریا و استامی پراید نیز برای این مسئله توصیه شده است.
خیلی متشکرم.
بذر در دل خاک جان می دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، شما شنونده توصیه های علمی و فنی آقای مهندس ماهیار عابدی، محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در مورد کنترل یا مبارزه با آفات و بیماری های مهم گوجه فرنگی هستید. راجع به آفات نکاتی رو شنیدید، به 4 تا از مهمترین آفات گوجه فرنگی پرداختیم و توصیه های ایشون رو شنیدید. الان از ایشون سوال میکنم در مورد بیماری های قارچی که نحوه مبارزه یا کنترل اونها به چه صورت است. آقای مهندس عابدی، راجع به لکه موجی یا آتشک گوجه فرنگی نظر شما رو بشنویم.
بله، تشکر میکنم. عامل بیماری لکه موجی که با نام محلی آتشک نیست و شناخته میشه، آلترنادیا سولانی یا آلترنادیا توماتوفیلا هستش. نشانه های بیماریش به این صورتی که لکه های کوچیکی روی برگ های مسن به شکل نکروزه و قهوه‌ای شده پراکنده در واقع مشخص میشه و بعد به صورت دایره های متحد المرکز با حاشیه های زرد قابل تشخیص هستش. زخم ها ممکنه به ساقه و به دنگل و اینا کشیده بشه و قهوه‌ای رنگ بشه.
بله.
شرایط توسعه بیماریش در بقایای گیاهی از فصل به فصل دیگه باقی میمونه و سایر خانواده میزبانهای خانواده سولاناسه مثل سیب زمینی و گوجه فرنگی های وحشی و علف های هضم میتونن در واقع میزبانش باشن. اسپورهای قاش تو شرایط 24 تا 29 درجه سانتیگراد با شرایط بارانی و مرطوب سریع گسترش پیدا میکنه، مخصوصا جایی که دائما شبنم صبحگاهی دارن و همچنین در هنگام آبیاری توسعه شدید پیدا میکنه. اما پیشگیریش میتونیم بوته های آلوده و علف های هرزی میزبان رو در واقع کنترل کنیم. در مورد لکه موجی خوشبختانه رقم های مقاوم در بازار هست، از رقم های مقاوم میتونیم استفاده کنیم، بنابراین کمتر دچار آلودگی میشیم یا از تناوب بذر عفونی بذر انجام میشه. در انتها اگه مجبور شدیم از مواد شیمیایی استفاده کنیم، میتونیم از قارچ‌کش هایی که معمول هست در برد بازار موجود هستش استفاده کنیم، مثل قارچ‌کش داکونیل، اکویشون پرو و کانسنتو در این مورد توصیه میشه.
خب یکی از موارد دیگه بحث بادزدگی همون بلایته. آقای مهندس، این بادزدگی یا بلایت همون سوختگی شاخ و برگ گوجه فرنگی هست دیگه؟ این همون مسئله رو داره؟
بله.
خب راجع به این هم نحوه به اصطلاح کنترلش بشنویم از قول شما.
بله، عامل بادزدگی یا بلایت که گاه به اسم سفیدک داخلی گوجه فرنگی هم در بله مطرح میشه، فایتوفتورا اینفستانسه که نژادهای مختلفی در واقع ازش گزارش شده. علائم بیماری در تمام شاخه برگ و اندامهای هوایی گیاه در واقع مشاهده میشه. اولین علائمش به صورت خم شدن دنبرگهای برگهای آلوده است و زخمی که روی شاخ و برگ به صورت لکه های آب سوخته و به رنگ مایل سبز در واقع بعد به رنگ قهوه‌ای در میاد مشاهده میشه. در محیط های گرم و مرطوب بلایت سرشاخ ها به سریعا گسترش پیدا میکنه و ضایعات رو میوه به صورت لکه های سبز و قهوه‌ای و سفت و نامنظم و بزرگ که سطحشون حالت چرد داده در واقع خودشون نشون میده. اسپورهای این قاش در باد فواصل طولانی جابجا میشن و آب و هوای خنک توسعه بیماری رو تشدید میکنه. اما در مواردی که میتونیم در پیشگیری کنیم، اینه که زمان دقیق بروز بیماری رو تشخیص بدیم، بقایای گیاهی که آلوده کننده است رو دور کنیم از مزرعه‌مون و از محصولات که از خانواده مشترک هستن مثل سیب زمینی حتما در تناوب قرار بگیرن و در مزارعی که سیب زمینی کش شدن گوجه فرنگی کش نشه.
درست.
عدم استفاده از آبیاری و ادغام مقاومی که میتونیم در این زمینه استفاده کنیم. اما در مورد کنترل شیمیاییش میتونم به سمومی مثل متالاکسید و مانکوزب، اینفینیتو و ایلیفوس اشاره کنم.
بسیار خوب. راجب دو نوع پژمردگی هم، یکی پژمردگی فوزاریومی و پژمردگی ورتیسیلیومی، اونا رو هم بشنویم.
بله، پژمردگی فوزاریومی عامل بیماریش فوزاریوم اکسیسپورم هستش که سه تا نژاد ازش شناخته شده است. خوشبختانه در مورد اکثر نژادهای این پژمردگی مقاومتاش به داخل رقم‌های مختلف منتقل شده، بنابراین با استفاده از ارقام که مقاوم هستن میتونیم کنترلش کنیم. نشانهایی که آلوده به این بیماری میشن دچار کوتولگی هستن و برگ‌های لپه‌ای و مسنترشون زرد و پژمرده میشن. تو گیاهانی که بالغ هستن بیماری با زرد شدن برگ‌های مسنتر شروع میشه، سپس سرشاخه‌ها زرد میشن و علامت بارز این پژمردگی فوزاریوم اینه که یه دفعه میبینیم یک طرف برگ یا شاخه کامل داره پژمرده میشه، یعنی حالت یک طرفه پیدا میکنه.
درست.
اما برگ از بین نمیره، همچنان متصل به ساقه باقی میمونه و در روزهای آفتابی که گرم هستش این توقف رشد دقیقاً خودش رو نشون میده و حتی دنبرگ هم تغییر رنگ آوندی میده به عنوان علامت مشخصه این بیماری قابل بدیابی هستش. اما شرایط توسعه این بیماری، اسپوراش تو خاک چند سال زنده میمونن، بیماری معمولا در دمای 28 درجه سانتیگراد سریع گسترش پیدا میکنه و پژمردگی فوزاریومی در میزان بالای عناصر کم مصرف و فسفرونیتروژن آمونیومی افزایش پیدا میکنه. بهترین روشی که میشه با پژمردگی فوزاریومی مقابله کرد استفاده از رقم‌های مقاومه و در مورد مواد شیمیایی فعلا توصیه نمیتونم بکنم.
بله، خواهش میکنم. راجب به اصطلاح پژمردگی ورتیسیلیومی هم،
پژمردگی ورتیسیلیومی عامل بیماریش ورتیسیلیوم آلباتروم هستش یا ورتیسیلیوم داهیلیه در واقع برای این بیماری شناخته شده. اینم نوعی پژمردگی مانند پژمردگی فوزاریومی هستش که علائم بیماریش با زرد شدن برگ‌های مسن حاشیه‌ای شروع میشه که به شکل در واقع رنگ‌های قهوه‌ای هستن اما وی شکل هستن، مثل هفت خودمون در واقع شکل خودش نشون میده.
بله.
بعد در برش عرضی ساقه در نزدیک سطح خاک تغییر رنگ قهوه‌ای در سیستم آوندی میتونیم کامل ببینیم و این باعث میشه که در قسمت طوقه ما ببینیم که آوندها کاملا آلوده شدن. در نتیجه شرایط توسعه این بیماری در آب و هوای خنک و 21 تا 25 درجه سانتیگراد است که موارد در واقع مهمی است که من خدمتتون عرض میکنم. در این مورد هم استفاده از رقم‌های مقاوم بهترین راه برای کنترل بیماری است و مورد دیگه نیستش.
متشکرم. برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان، شما همچنان شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس ماهیار عابدی، محقق مؤسسه تحقیقات اسلام و تهیه نهال و بذر در مورد آفات و بیماری‌های مهم گوجه فرنگی هستید. راجع به آفات مهم گوجه فرنگی و بعضی از بیماری‌های اون مثل بیماری‌های قارچی مطالب و توصیه‌های آقای عابدی رو شنیدید. اکنون بشنویم راجع به بیماری‌های ویروسی که باهاشون مواجه میشیم چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. آقای مهندس، در اینجا هم یکی بحث ویروس موزاییک گوجه فرنگی است و همینطور بحث پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی. این دو تا مطلب رو هم بشنویم تا من سایر موارد رو مطرح کنم.
بیماری ویروس موزاییک گوجه فرنگی که عامل بیماریش TOMV هستش، تومیتو موزاییک ویروس، از معروف‌ترین بیماری‌های ویروسی گوجه فرنگی است. علائمش به صورت لکه‌های سبز و روشن و تیره روی برگ گوجه فرنگی ظاهر میشه، رشد بوته متوقف میشه، بوته حالت کوتولگی پیدا میکنه و زرد و نکروزه میشه و نوارهای زرد روی ساقه خودشون نشون میده و کاملا قابل ردیابی هستش. اما با توجه به این که شرایط توسعه این بیماری از طریق حشرات و انتقال ویروس از طریق بذر هستش، تنها راه اینه که در واقع از آلودگی مکانیکی کارگرهایی که در مزرعه کار میکنن از گیاهای آلوده به گیاهای سالم جلوگیری کنیم و بقایای گیاهی رو کلن از مزرعه دور کنیم و از بین ببریم. اما با توجه به بذرزاد بودن ضدعفونی بذر و بهداشت در مزرعه توصیه‌ای که من میتونم خدمتتون عرض کنم، خوشبختانه در مورد این ویروس ارقام مقاوم وجود داره، با کمک ارقام مقاوم کاملا قابلیت کنترل داده. اما همونجور که گفتم ضدعفونی در واقع وسایل مورد استفاده در مزرعه در این زمینه در کاهش این بیماری کاملا موثر هستش.
درست. راجب مورد دوم
ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی یا TYLCV که در مناطقی از کشور ما شایع هستش، آلوده شدن بوتا در مرحله اولیه رشدی باعث توقف رشد و کوتولگی میشه و سرشاخه های گیاه به صورت ایستادن و برگهاش در واقع یه مدار حالت زردی و حالت فنجانی پیدا میکنن که به سمت بالا برگشتن. اما میوه ها قبل از اینکه آلوده بشن رشد نرمال دارن، خودشونش در حالت نرمالی دارن و ریزش گل ها از علائم بارز این آلودگی. این آلودگی در قسمت آفات هم که خدمتتون عرض کردم ناقل این بیماری مگس سفید هستش. در صورت عدم این کنترل میتونه در واقع 100% محصول گوجه فرنگی رو از بین ببره. به این خاطر ما باید با ناقل این در واقع بیماری که مگس سفید هستش مبارزه کنیم. خوشبختانه در مورد این ویروس اقام متحمل و مقاوم شناخته شده و موجود هستش. توصیه میشه که علفهای هرز خانواده سورانسه کامل در مزرعه از بین بده. استفاده از روغنهای معدنی جهت کاهش میزان انتقال بیماری توسط مگس سفید توصیه میشه و پوشاندن بستر کش با مالچای پلاستیکی زرد رنگ برای جلب مگس‌های سفید و سمپاشی این مالچا با حشره‌کش‌های نظیر پروتوس، اوبرون و استارکل توصیه میشه.
آقای مهندس، بیماری ویروس پژمردگی لکه یا همون منقوط توی گوجه فرنگی، اون رو هم اگر
بله وجود داره. به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم ویروس جدیدی هستش که در کشورهای همجوار ما دیده شده، تومیتو اسپاتد ویلت ویروس هستش یا ویروس پژمردگی لکه منقوط گوجه فرنگی، که لکه‌های زرد متمایل به نارنجی کوچیک در برگ‌های مسن دیده میشه و لکه‌های کمی بیش دایره‌ای برنز رنگ تبدیل میشه که
بله.
حلقه‌های متحد المرکزی که روی میوه هست هم خودشون نشون میده، با نکوزه شدن کامل خودش رو در واقع نشون میده. شرایط توصیه این ویروس که دامنه میزبانی خیلی وسیعی داره انتقال توسط تریپس بوده، تریپس هایی که در محله لاروی در واقع اینا این ویروس رو کسب میکنن تا پایان اون به عنوان ناقل باقی میمونن و حذف تریپس با کمک حشره‌کش‌ها و علف‌کش‌ها باعث کنترل این بیماری میشه.
از سایر مواردی که باقی میمونه یکم بحث خب نماتود هست. راجع به نماتود هم مطلبی برای گفتن داریم در ارتباط با گوجه فرنگی که خسارت زایی داشته باشه؟
بله، نماتود گره ریشه که از معروف‌ترین نماتودهای جهان هستش تو کشور ما، شناخته شده ترینش توی ایران ملودوجین جاوانیکا هستش. علائم اولیه‌اش در بخش‌های هوایی گیاه به صورت توقف رشد و پژمردگی خودشون نشون میده و در زیر برگ حالت بنفش رنگ عین علائمی که کمبود فسفر است خودشون نشون میده. این نماتود دامنه میزبانی وسیعی داره و در خاک‌های سبک و شنی هم خودش رو شدیدتر نشون میده. بهترین روش البته داخل گلخونه آفتابدهی در واقع با پلاستیک در داخل گلخونه، ضدعفونی خاک در داخل گلخونه و اگه در هوای آزاد هستش بیشترین راهی که میتونه این در واقع نماتود گره ریشه که علائمش در گره های روی ریشه ها کاملا مشخص هستش استفاده از ارقام مقاوم هستش. به طوری که من توصیه میکنم که موقع خرید و انتخاب ارقام از ارقامی که مقاوم به این نماتود هستن به صورت MJ که ملودوجین جوانیکاست دقت کنن و استفاده کنن.
خب راجب فیلودی، من نمیدونم این فیلودی چی هست، اصلا بیماری هست یا اینکه نوع خاصی هست که کمتر شناخته شده است یا ما نمیشناسیمش، اون رو هم بفرمایید. ظاهرا مهم بوده برای
بله بله شنانده. جدیدن توی مزارع گوجه فرنگی که من بازدید میکنم به اسم بیگ باد شناخته میشه، یا بیماری غنچه درشت یا تورم جوانه هم بهش میگن. یه بیماری در واقع فیتوپلاسمایی هستش به اسم فیلودی هم شناخته میشه که در واسه زنجرک در واقع منتقل میشه. علائمش به این صورته که تقریبا گیاه به صورت حالت ایستاده پیدا میکنه، کاملا توقف رشد و تمام جوانه های گل گیاه در واقع گوجه فرنگی حالت سبز رنگ و باز نشده و متورم و سبز خودشون نشون میده و اغلب مواقع رنگ بنفش پیدا میکنه. بنابراین بوته‌ای که در واقع به این صورت آلوده بشه طبعا هیچ میوه و گلی نشون نخواهد داد و کامل از دور شما کامل میتونید تشخیص بدین که این بوته آلوده به بیماری تورم جوانه هستش. کنترل این بیماری همون کنترل زنجرک هستش و علف های هضم مزرعه رو باید از بین ببرید.